بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى، وصلى الله على سيدنا أحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان، روحی و ارواح العالمین له الفدا، صلوات ختم کنید. بزرگان از اهل سنت من جمله خطیب خوارزم در کتاب المناقب و دیگر علما که حالا اسمشون را بعضیشون خواهم آورد، اینها روایتی رو نقل کردند که اصحاب پیغمبر میگویند یک روز ما در حضور پیغمبر اکرم نشسته بودیم، مذاکره و صحبت یه مردی شد که این مرد نماز خیلی میخونه، روزه میگیرد، زکات میدهد. پیغمبر فرمودن من نمیشناسم او را. باز دو مرتبه صحبت کردیم، شخصیست خیلی ذکر میگه، سبوح قدوس زیاد میگه، لا اله الا الله میگوید. باز پیغمبر فرمودن نمیشناسم اون. میگن در این موقع ابوبکر وارد شد، ما به پیغمبر عرض کردیم ابوبکر آمد، یعنی از او سوال کنید. مثلا پیغمبر فرمودن به ابوبکر این شمشیر منو بگیر برو تو مسجد، و این مردی که اینها میگوین او را بکش و بیا. ابوبکر شمشیر گرفت و آمد در مسجد، دید این داره نماز میخونه، نکش او را. برگشت و گفت پیغمبر خودشون گفتند ما کسی که نماز میخونه نکشیم او را، منو نکشتن. حرف پیغمبر خلاصه ناشنیده گرفت. پیغمبر فرمودن تو مرد کشتن او نیستی. شمشیر رو دادن به دست عمر. تو چه سنی نقل میکنی؟ فرمودن برو در مسجد این شخص رو بکش. آمد تو مسجد، دیدین داره نماز میخونه، سجده میکنه. گفت یه کسی که سجده میکنه ما او رو نمیکشیم. برگشت خدمت پیغمبر و گفت سجده میکرد من او رو نکشتم. پیغمبر فرمودن لست به صاحبه، تو هم مرد این کار نیستی. شمشیر رو دادن به دست علی ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد. فرمودن این شمشیر رو بگیر برو تو مسجد، اگر این مردی که اینا میگن دیدی او را بکش. امیرالمومنین آمدن در مسجد، هرچه گشتن پیدا نکردن او را. برگشتم خدمت پیغمبر عرض کردم یا رسول الله من پیدا نکردم او را. فرمود اگر او را کشته بودند در امت من اختلاف و فتنه‌ای به وجود نمی آمد. البته این شخص یه فردی از منافقین بود که بعداً در جنگ صفین به دست علی ابن ابی طالب کشته شد. حالا پیغمبر فرمودن اگر این کشته می شد اختلاف در میان امت من به وجود نمی آمد. حالا من دلم میخواد از اینجا عرض منو خوب توجه کنید. ابتدا سخن من که من امسال چه بحثی رو میخوام اینجا پیاده کنم از اینجا روشن میشه. پیغمبر فرمودند علی جان در امت حضرت موسی اختلاف به وجود آمد و امت موسی 73 فرقه شدند، یک فرقه نجات پیدا کردن، 72 فرقه دیگر همه در آتشن. و در امت حضرت عیسی اختلاف به وجود آمد، امت عیسی هم 73 فرقه شدن، یک فرقه نجات پیدا کردن، 72 فرقه دیگر در اعماق آتش رفتن. امت من هم 73 فرقه می شوند، 72 فرقه در آتشند، یک فرقه نجات پیدا می کنند و بس. امیرالمومنین عرض کردن، حالا همه حرفا رو سنیه دارن نقل می کنن، انشاءالله به خواست خداوند متعال به شرط حیات چون که در اوقات دیگه هم خدمتون عرض کردم، هر مطلبی را من اینجا بالا منبر عرض کردم و هر جایی شما همون آن میتوانید مدرکش از من بخواهید. مدرک هم کاملا اینجا در اختیار ما هست، کتابهای خود سنی ها هست اینجا موجود پیش ما، خودتون هم خواستید بیاد از نزدیک ببینید هیچ اشکالی نداره. ما تا خودمون را به خواست خداوند متعال آماده یک بحثی نکنیم در میدان وارد نمی شویم. البته مقدماتش با ماست، اصل کار با خداوند متعال است و با حول و قوه خداوند متعال باید کار انجام بشه. علی ابن ابی طالب سوال کردن یا رسول الله و مل فرقت ناجیه، اون یه فرقه ای که شما میگید نجات پیدا میکنن اونا کدام فرقه هستن؟ پیغمبر اکرم این عبارت رو فرمودن المتمسک بما انت و شیعتک و اصحابک. علی جان شیعیان تو و اونهایی که دست به دامان تو زده اند، اینها فقط نجات پیدا می کنن، بقیه در آتش هم. دنباله داره حالا این مطلب، عبارات خیلی جالبی هست، من حالا اون عبارات را عرض نمی کنم، مربوط به اون مرده. تا اینجا ما به چه نتیجه رسیدیم؟ آقایون سنی ها میگویند پیغمبر فرمود امت من 73 فرقه میشوند، 72 فرقه اهل نجات نیستند، یک فرقه و یک گروه اهل نجاتند و اهل بهشت، اونها هم شیعیان علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. خب این روایت را علامه شیخ حسین سیموری در کتاب الالزام از احمد ابن موسی شیرازی نقل کرده که از علماء سنته. احمد ابن موسی شیرازی 12 تفسیر از تفسیرهای مهم اهل سنت را خلاصه گیری کرده، یک کتاب نوشته به نام الالزام، در اونجا این روایت رو نقل کرده. همچنین علامه بزرگوار مرحوم آیت الله آقای نجفی مرعشی در کتاب احقاق الحق جلد 7 صفحه 185 از جمعی از علماء اهل سنت این روایت رو نقل کردن که پیغمبر پیش بینی کردند یک مسئله مهم اجتماعی را، تاریخ اجتماعات و نهضت هایی که در دنیا به وجود آمده است نشون میده که وقتی نهضتی در میان یک مردمی شد و یک گروه خاصی پیش رفتن و رشد پیدا کردن و یه نظامی در کار اونها به وجود آمد، بعدش دشمنان برای نابود کردن اون نظام و از بین بردن نظام ایجاد اختلاف در میان پیروان اون مکتب و اون راه می کنن. امت حضرت عیسی، امت حضرت موسی، اینا یه نهضت الهی خیلی جالب عالی براشون به وجود اومده، از دست دشمنانشون نجات پیدا کردن، دشمنان اونها کشته شدن، لکن بعد همون دشمنان از بین رفته پوسیده شده دو مرتبه از زیر این خاکسترها برخاستن و با حربه ایجاد اختلاف نظام اون امت را از بین بردن. رسول اکرم پیش بینی می کنن این مسئله اجتماعی و این مسئله تاریخی مهم را و می خواهند به امیرالمؤمنین و دیگران برسانند که این نظامی که به وسیله من به وجود آمد، این نهضتی که به وسیله من انجام شد و بت و بت پرستی و استعمار یهود و نصارا از کنار رفت و محکوم شد، این دشمنان دیرینه شما یهود یا نصارا یا مشرکین دو مرتبه دست به کار می شوند و مهمترین عاملی که با اون شما را از بین می برند ایجاد اختلاف است. اینا دشمنان دیرین اسلام هست. قرآن مجید می فرماید لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. مشرکین و یهود و مسیحی ها دشمنان ما هستند و اینا وقتی میخوان شما رو نابود کنن با ایجاد اختلاف در میان شما شما رو نابود میکنن. حالا اگر یه همچی اختلافی به وجود آمد و روی حساب سنت تاریخ جامعه یه مطلب اینجوری شکل گرفت و 73 فرقه در میان این امت به وجود آوردن، یه فرقشون حقن. این پیشبینی رسول اکرم است برای این که نسبت به مردم اتمام حجت کرده باشن، مردم بعد نگن ما نمیدونستیم. این یه روایت. یه روایت دیگر این آقایون سنی ها نقل کردن، البته این روایت رو در کتاب های مختلف به شکل های مختلف از راویان مختلف نقل کردن، من بخوام شرح بدم این مسائل را براتون خسته کننده است. فقط خود روایت رو عرض می کنم که شما که دوستداران امیرالمؤمنین و عاشقهای امیرالمؤمنین هستید، شما انشاءالله دلتون روشنتر و منورتر بشود. در کتاب احقاق الحق جلد 5 صفحه 113 از علامه موفق ابن احمد اختب خارزمی که در سال 567 از دنیا رفته، یعنی حدود تقریبا 600 سال است او از دنیا رفته، در کتابش می نویسد این روایت رو از پیغمبر نقل می کنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی مثل کفی امتی مثل المسیح، عیسی ابن مریم مثل تو در میان امت من مثل حضرت مسیح است. در باره حضرت مسیح مردم سه دسته شدند، یک عده واقعا مؤمن بودند، اینا اعتقادشون اون بود که حضرت مسیح پیغمبری است از جانب خدا و اینا اهل نجاته. یک عده دیگر عقیدشون اون بود که حضرت مسیح العیاذ بالله خداست و اینا کافرن که او را خدا دانستن. بعضیا نسبت بد به حضرت مسیح دادن، اونها هم کافرن. یک فرقه نسبت به حضرت مسیح ناجیان، دو فرقه دیگر نسبت به حضرت مسیح اینا ناجی نیستن، اهل نجات نیستن. امت منم در باره تو سه دسته می شون، یک عده اهل نجاتن، دو عده دیگر، دو فرقه دیگر، دو گروه دیگر اینا اهل نجات نیستن و در اعماق آتش باید به سر ببرن. اون گروهی که تو را امام می دانن و ولی خدا می دانن و شیعه و پیروان توبن، اینا اهل نجاتن. اونهایی که تو را خدا می دانن کافرن و اونهایی که دشمن تو هستن اونها هم کافرن. فرقه اول در بهش و دو فرقه دیگر در اعماق جهنم به سر می برن. اینم این روایت. این روایت را علامه شیخ سلیمان قندوزی حنفی در کتاب ینابیع المودع صفحه 109 طبع اسلامبول ایشون نقل کرد. یه دست روایتی دیگه داریم که شاید بیش از 100 نفر از علماء اهل سنت نقل کردن. اینا میگن شیعت و علیین همون فائزون، سنیان خودشون، اما میگوین پیغمبر فرمود تنها شیعیان علی رستگارن و بس. حالا من بقیه روایتشو براتون نمیخونم چون 30 روز انشاءالله به خواست خداوند متعال ما بحثمون در اینه. ما میخواییم بفهمیم ما به چه دلیل خودمون حق میدونیم. عیبی داره ما این مطلب بفهمیم؟ ما کاری به کار کس دیگه هم نداریم، ما حرف خودمون نمیزن، نه جنگی با سنی داریم نه دعوایی با مخالفین خودمون داریم، اصلا و ابدا. ما میخواییم اگر یه سنی یا یک سنی زده از بندر عباس، از زاهدان، از مشهد، از کردستان بلند شد اومد در بازار اصفهان و سنپاشی کرد و گفت وقتی میگی یا علی شرک است و شیعه بر حق نیست، ما میخواهیم شما بتوانی جواب او را بده. بنده این مطلب که عرض کردم برای اینه ما این 30 روز انشاءالله به خواست خداوند در خدمت شما که هستیم انتظارات زیاد از من نداشته باشید. ما اون چه باید بالا پایین بریم و داد بزنیم و فریاد بزنیم و هنجرمون رو پاره کنیم، از شرق بگیم از غرب بگیم، ما کارمون رو کردیم، به قول مردم آردمون رو بیخته ایم و قربالمون رو آویخته ایم. ما دیگه پیر شدیم، اهل اون داد و قالا نیست. حالا اگه کسی حال شنیدن این مطالب رو داره، قدمشون به چشم، تشریف میارن اینجا. ما میخوایم روشن کنیم حقانیت مذهب خودمون. هر کس هم حالش نداره که هر کجا رفت ما دعاش میکنیم. ما نمیخوایم وقتتون تلف بشه. با ذوق و سلیقه‌تون اگر این بحث جور در اومد، ما در خدمت دو هست. اگه جور در نیومد، شما آزاد. حالا علت این که این بحث پیش آمد، من عرض کنم من اختیار دست خودم نیست، استخاره میکنم هرچه قرآن مجید دستور داد عمل میکنم، چاره ای هم ندارم، اعتقاد به این مسئله دارم. ما اضافه بر فسادهایی که، یه لحظه دقت بفرمایید، عرض من دقیقه، ما اضافه بر فسادهایی که از راه هوا، از راه ماهواره ها، از راه تلویزیون های مختلف، از راه فیلم ها و امثال اون برای خودمون و بچه ها داره میاد پایین و زندگی ما رو داره متلاشی میکنن، یه فسادهایی هم از زمین بر ما داره میجوشه و به وجود میاد به وسیله دشمنان ما. ما باید حواسمون رو جمع کنیم، فاسد نشدیم، نه از راه ماهواره و نه از راه انسان شیطانواره. چون ماهواره یعنی مثل ماه، مثلا ما آدمهای شیطانوار داریم، این آدمهایی که مانند شیطان وجودشون زندگی جامعه ما را از بین میبرد، اینا را ما باید حواسمون رو جمعشون کنیم. منتهاش مبارزه با فساد راههایی داره. ما فعلا به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه مبارزه با فساد روشن کردن افکار مردم است نسبت به مذهبشون. از این راه میشه جلوی مردم رو گرفت، دروغ نگن، غیبت نکنن، تهمت نزنن، و الا از راه ترس و زور و اینا ابدا مردم نمی ترسن. زور هم دیگه براشون فایده نداره. باید توجیهشون کرد در مقابل مسائل، یه توجیه فرهنگی فکری عقلی که اینا خود به خود منصرف بشند از کار زشت. عقلشون، فرهنگشون، علمشون به اونا بگه دروغ بد است، دینشون به اینا بگه دروغ بده، در این صورت این مردم از فساد نجات پیدا میکنن. اگه غیر این باشد نجات پیدا نخواهند کرد، یقین داشته باشید. چون حالا ما میخواییم ببینیم چرا پیغمبر اسلام ما را فرقه ناجیه دانستن و 72 فرقه دیگری که راهشون راه علی ابن ابی طالب نیست، چرا اونا رو فرقه ناجیه معرفی نکردن؟ علت قضیه چی؟ برای چی؟ این برای اینه که شیعه مکتبش دارای 30 امتیاز است. حالا 30 تاشو من میخوام براتون بگم، بیشتر هم هست، که مکتبهای دیگر این 30 امتیاز رو ندارن. نتیجتاً ما باید فرقه ناجیه باشیم، اونا نمیتونن فرقه ناجیه باشن. حالا من ابتدایی مثال براتون برسونم تا عرضم روشن‌تر بشه. دو تا بچه 10 ساله را اینا هر دو 10 سالشونه، آدم هم هستن، انسانن، اما یکی از اینها با سواد است، خوش حافظه است، قرآن حفظشه، زبان بیگانگان را میداند، ریاضی میداند، مؤدب است، معقول است، پدر و مادر حسابی داشته، تربیت حسابی دارد، خوش سخن است، خوش صداست، یه طرف دارای این امتیازات. یکی دیگه در مقابل او بچه تنبل، بی ارزه، درس نخونده است، کمالاتی نداره، ادب ندارد، نطق ندارد، حرف نمیتونه بزنه، چیزی حفظش نیست. آیا این دوتا در مقام مقایسه با یکدیگر کدامشون باید ارزشمند باشن و کدام نباید ارزشمند باشن؟ طبعا اون بچه ای که دارای اون ارزش هاست، دارای اون امتیازاته، ارزشش بیشتره. پیغمبر اسلام دروغ نمیگویند. پیش بینی های پیغمبر اکرم متکی بر وحیه. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. گوشتون با من باشه ها، من یه بحث خیلی عمیق و دقیقی را میخوام با یه صحبت معمولی ظاهری روشنش کنم. انتظارم از شما اینه که حرفای من حفظتون بشه، حفظتون بشه. پیغمبر اسلام دروغ نمیگویند. قرآن میگوید پیغمبر از روی دل حرف نمیزند، از روی هوای نفس، بلکه اون که میگویند از جانب خدا میگویند. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این پیغمبری که اون چه میگوین از جانب خدا میگوین، میگوین ملت من و امت من 73 فرقه ان، 72 فرقه در آتش ان، 1 فرقه و 1 گروه در بهش، اونم شیعیان علی هستن. پیغمبر نمیشه حرفشون دروغ باشه. پس پیغمبر راست گفتن. اما چرا ما ناجی هستیم اونا هالکن؟ چرا شیعه علی در بهشت است اونا در جهنمن؟ طبق گفتار پیغمبر، برای این که شیعیان علی امتیازاتی دارن که این امتیازات در اونا نیست. بنابراین ارزشی که اینا دارن نباید اونها این ارزش رو داشته باشن. حالا من این امتیازات رو از قرآن میخوام براتون بگم، خودم نمیگم، از خودم کلامی حرف میزنم، انشاءالله تا آخر ماه مبارک کرم است، انشاءالله. از قرآن و از پیغمبر اکرم، از ائمه اطهار علیهم صلوات الله، هر جا لازم شد. بیشتر مطالبی هم که خواهم گفت از اهل سنت میگم، از شیعه نمیگم. حالا اولین دعا در قرآن مجید که به زبان پیغمبر اکرم وحی شده است که پیغمبر به عنوان اولین دعا در قرآن مجید بگویند اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولوالین. علماء اهل سنت که نام جمعی از اونها را در اینجا یادداشت کرده ام، حالا یه جمله‌ش براتون میخونم. اینا میگوین پیغمبر فرمود صراط مستقیم و راه راستی که در این آیه شریف آمده است که ما دعا کنیم خدایا به ما رهنمایی کن راه مستقیم را، او راه محمد و آل محمد علیهم صلوات الله. پیغمبر اکرم می فرماید صراط علی هو صراط المستقیم. اون راه مستقیمی که از خدا میخواهی که خدا یا راه مستقیم رو به من نشون بده، اون راه علی ابن ابی طالب است. امتیاز شیعه اینه که راست راه میره، غیر المقبوب علیهم ولا والین. راه یهود راه کج است، راه نصارا راه کجه، راه اونهایی که غیر علی را انتخاب کردن راه کج است. پیغمبر راستگوی می فرماین صراط مستقیم، راه مقدس علی ابن ابی طالب و شیعیان علی ابن ابی طالب. خدا و پیغمبر و فرشتگان ما را لعنت می کنن، در قیامتم مورد لعنت خلائق و مردم روزگار. ما راهمون راه مستقیمه، امتیاز راه شیعه مستقیم بودن و صاف بودنه، یعنی زبان صاف باید باشد، دروغ، غیبت، تهمت، زخم زبان زدن و امثال اون در زبان راست مستقیم نیست. شیعه حرف گفتنش، حرف زدنش مستقیمه، شیعه دستش مستقیم است، به سوی کج دست شیعه نباید برود. چشم شیعه مستقیمه، به نامحرمان و چیزهای حرام باز نمی شود. گوش شیعه مستقیم است، به حرفهای کج و معوج گوش نمی کند. قلب شیعه مستقیم است، بدخواه کسی نمی شود. اون چه شیعه در مسیر زندگی درش داره قدم بر می دارد، او باید راست و مستقیم و درست باشد. ما می گوییم پیغمبر ما در قرآن فرموده است رب ادخلی مدخل صدق، این دعای پیغمبره طبق شهادت قرآن مجید. پیغمبر این دعا رو باید بکنن، رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. خدایا راه ما را راه راست قرار بده، راه صدق و صفا قرار بده. مکتب شیعه اینه. علی ابن ابی طالب چرا مورد حسد تمامه رقبا خودشون هستن؟ برای اینکه نمیتونن دشمنان علی بگوین علی فلان جا اشتباه کرد، فلان جا خطا رفت، فلان جا کج رفت. دشمن نسبت کجی، کج رفتاری، عدم صدق و صفا به علی نداده است و نمیتواند بدهد، و شیعیان علی که راه علی رو برون اونا همین جورن. اهدنا الصراط المستقیم. سر روایت به عرضتون میرسونم درباره این موضوع که سنی ها میگوین صراط و راه مستقیمی که در این آیه آمده است راه علی ابن ابی طالب و شیعیان علی است. این سه تا روایت رو به عنوان یادگار براتون عرض میکنم، به شرطی که هر کدام از اینا رو که خواستم شروع کنم شما هم یه صلوات بلند خط کنید. اینجاست که دوستان امیرالمؤمنین و شیعیان علی ابن ابی طالب باید به خودشون ببالند و افتخار کنند. حافظ حسکانی، عالم بزرگ سنی، در کتاب شواهد و تنزیل جلد اول صفحه 57 طبع بیروت از ابن عباس نقل می کند قال رسول الله لعلي ابن ابي طالب انت الطريق الواضح و انت الصراط المستقيم و انت يأسوب المؤمنين. بهبه میگوید پیغمبر به علی ابن ابی طالب فرمود علی جان راه روشن توی، راه مستقیم و راست توی، سرور و سالار مؤمنین توی، یعصوب ملکه نحل و ملکه زنبور عسل رو میگویند که تمام وجود کندو بستگی دارد به وجود این یعصوب و این ملک. سرور و سالار مؤمنین توی، راه مستقیم راست توی و راه روشن توی. خب حالا آقایان اهل سنت، پیغمبر که فرمودن در میان 73 فرقه یک فرقه اهل نجاتن، اون فرقی هم که اهل نجاتن پیروان علی هستن، چون علی و پیروان او صراط مستقیمن، حالا شما به ما چه میگید؟ ما بریم دنبال علی ابن ابی طالب یا نریم؟ ما دلیلمون اینه، شما یه دلیل بر ما بیارید که ما نریم دنبال علی ابن ابی طالب و بریم دنبال یکی دیگه. ما قبول یه دلیل برمون بیارید، یه دلیل برمون میارن، میگن تمام امتیازات در علی ابن ابی طالب بود، فقط علی جوان بود، اونا پیر بودن و مردمم انتخاب کردن اونا را. علی را خدا انتخاب کرد ولی اونا را مردم انتخاب کردن. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. حالا روایت دوم میخوام بخونم، شما هم صلوات دوم. همین عالم سنی در این کتاب و علمای دیگر اهل سنت در کتابای خودشون، کتابشون اینجا پیش ما مضبوط و موجود است، از جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله جعل علیا و زوجته و ابناءه حجج الله علی خلقه و هم ابواب العلم فی امتی من اهتدا بهم هدی الی صراط مستقیم. میگه پیغمبر فرمودن خدا به قرآن خیلی عجیب حجت بر ما تمام شد، ما مسئلمون مثل آفتاب روشنه، اونم طبق گفته دشمن. خودمون که یه منطق و استدلال قوی تری داریم. میگه پیغمبر فرمودن خدا علی و همسر عزیز او زهرا و فرزندان علی را حجت خود بر مردم قرار داد و علی و همسرش و فرزندانش دروازه های علم خدا هستند. هم ابواب العلم فی امتی، اینا دروازه علمن در میان امت من. من اهتدا بهم، هر کس به وسیله اینا هدایت شد به سوی صراط مستقیم رفته، یا هر کس این مردم را به سوی علی ابن ابی طالب و همسر و فرزندانش دعوت کند، به سوی راه راست مردم را دعوت کرده است. دیگه پیغمبر چطور حق را برای ما روشنش کند؟ خوش انصافا یه چطور پیغمبر حرف بزنن؟ روشنتر از این، واضحتر از این؟ بابا ما درخواست عاجزانه داریم از یه سنی روایت اینجوری راجبه عمر از پیغمبر بیه. ما دعوا نداریم با کسی، درخواست، تمنا. خب روایت سوم رو میخوام براتون بخونم. صلوات باز همین دانشمند در کتاب خودش نقل میکند از جمعی از دانشمندان که پیغمبر فرمودند من سرهو ان یجوز علی الصراط کریه الاسف و یلج الجنه بغیر حساب فلیتول ولیی و وصیی و صاحبی و خلیفتی علی اهلی علی ابن ابی طالب. خیلی روایت جالبی است. می‌فرماید کسی که دوست دارد مانند باد تند از روی پل صراط بگذرد و بدون حساب و کتاب وارد بهشت بشود، ولایت و سرپرستی و راهنمایی برادر و وصی و جانشین من علی ابن ابی طالب را باید بپذیرد چون او راه مستقیم است. اون طرفش گوش کنید. و من سرهو ان یلج النار فلیترک ولایته فبعزت ربی و جلاله انه لباب الله. به به. می فرماید و کسی که می خواهد از سر در جهنم فرو رود، ولایت و سرپرستی علی را باید ترک کند و علی را کنار بگذارد. هر کس علی را کنار گذاشت از سر میره تو جهنم. پیغمبر می فهم. اگر این حرف از پیغمبر نیست، چرا از کتاباتون بیرون نمیریزی؟ اگر از پیغمبر است، چرا علی را تنها گذاردی دارد؟ می فرماید به عزت و جلال خدای خودم قسم، علی دریست به سوی پروردگار الذی لا یعطا من، هر کس بخواهد به خدا برسد از راه علی باید به خدا برسد. و انه الصراط المستقیم، علی راه راست است. و انه الذی یسأل الله عن ولایته یوم القیامه، و این علی است که در روز قیامت خدا به مردم میگوید با ولایت علی چه کردی؟ شما که شیعه علی بودید چه کردید؟ و اونایی که شیعه علی نبودند، اینا چرا رها کردند راه علی را؟ این تا اینجا بحث من. امروز چی میخواستم من بگم؟ در یه کلمه خلاصه کنم که اگه خواستید یه جایی بگید بتونید بگید. ما میبینیم یه دونه روایت را سنیا به طور متواتر از پیغمبر نقل کردن با اون شرحی که اول منبر براتون گفتم که امت من 73 فرقن، یه عدشون اهل نجاتن، یه گروهشون، و اونام شیعیان علی ابن ابی طالب و پیروان علیه. چرا؟ ما عزیز بی جهتیم؟ نه، بی جهت میخوان ما را پیغمبر اسلام ارزش بدن؟ نه، بلکه به خاطر اینکه راه علی و شیعیان علی دارای امتیازات گوناگون است. یکیش اینه که راه شیعیان علی راه صاف و مستقیم و راه درستی است، چنانچه قرآن میگه اهدنا الصراط المستقیم، و پیغمبرم طبق گفتار سنی میگن راه مستقیم راه کیه؟ راه علی ابن ابی طالب و شیعیان علی ابن ابی طالب. فردا یه امتیاز دیگه رو میخوام بگم که که چرا این فرق اهل نجاتن برای اون امتیاز. حالا اون مال فردا. امروز پس بحثمون اینه که ما در صورتی اهل نجاتیم، در صورتی ما بی حساب وارد بهش می شویم، در صورتی ما با 72 فرقه دیگر فرق داریم که راستی راستی مستقیم باشیم. حالا روز اول ماه مبارک رمضان ما واقعا بشینیم پیش خودمون فکر کنیم، خب لابد هر کداممون یه سنی ازمون گذشته است، وجدان خودمون هم کاریش نمیتونیم بکنیم. بل الانسان علی نفسه بصیره، هر کسی آگاه به حال خودش میدونه چی کار کرد و چی کار میکنه. بشینیم فکر کنیم ببینیم واقعا ما این جاده مستقیم را داریم میریم درش، یا هم تو کشتیگاه از اوقات پامون هم میذاریم یه طرف دیگه. اگه ما تو این راه مستقیم نیستیم واژگون میشیم. این قطار تا مادامی که روی این دوتا ریل حرکت کند مستقیم به مقصد میرسه. اگه یه میلیمتر چپ شد به این طرف چطور میشه؟ قطارها به هم میخوره، از بین میره، یه عده انسان را نابود میکند، از بینشون میبره. آیا ما حرف زدنمون راست و درسته؟ آیا ما معاشرتمون با زن و بچه‌مون راست و درسته؟ آیا معاشرتمون تو بازار راست و درسته؟ آیا ما کلا سر مردم نمیذاریم؟ آیا ما خیانت نمی‌کنیم؟ آیا ما نمازمون و عبادتی که بین خدا و خودمون هست راست و درسته؟ صدقاتمون، کارا خیرمون، کارایی که انجام میدیم بر رضای خدا، اگه واقعا همش در صراط مستقیمه خوش به حالم. اگه ما در صراط مستقیم نیستیم، از امروز با امام زمان روحی له الفدا قرارداد کنیم آقا ما میخوام راست و درست باشیم، ما از راه کجی که رفتیم اون سرتیم، دلمون میخواد شیعه واقعی علی باشیم، دلمون میخواد بی حساب تو بهش بره. خدایا ما از کار زشتی که کردیم ناراحتیم، خدایا پشیمان. اگه ما آبرو نداریم به آبروی مولا علی ابن ابی طالب راه ما را راه مستقیم قرار و ما را متنبه و بیدارمون کن که از راه کج و راه زشت و بد منصرف بشیم و کنار. و همچنین خدا میدونه هیچ راهی برای اصلاح جامعه نیست مگر رفتن دنبال علی ابن ابی طالب، هیچ راهی برای اصلاح فرزندان تو نیست جز این که با علی ابن ابی طالب و راه علی ابن ابی طالب که راه حقیقی پیغمبر اسلام است آشنا شد. اگه تونستی زن و بچه‌تون رو با علی آشنا کنید و راه علی ابن ابی طالب، اینا نجات پیدا می کنن. و الا با وجود ماهواره ها، فیلم ها، فیلم های سکس، سوپر سکس، نمی دونم و امثال اون، بچه های شما نابود صرفن در آینده، بدبخت و بیچاره صرفن. راه نجات شد راه علی ابن ابی طالب نیست. دست بزنید به راه علی ابن ابی طالب، دختر و پسر نونجوری تربیت کنید، داماد اگر خواستید انتخاب کنید ببینید در راه علی ابن ابی طالب است یا نه، عروس اگر خواستید انتخاب کنید ببینید در راه علی است یا نه، شریک اگر خواستید انتخاب کنید ببینید در راه علی ابن ابی طالب یا نه، شاگرد میخواید بر خودتون بیارید ببینید در راه علی ابن ابی طالب یا نه. اگه واقعا در راه علی ابن ابی طالب باشه، در تمام کارها صاف و مستقیم است و الا نه. این عرض امروز من انشاءالله منوال و روش روزهای دیگر هم در بحث ما همین خواهد بود، به شرط صحت و عافیت و توفیق از جانب خداوند متعال. وقت مطالبی که لازم است از نظر اجتماعی و اخلاقی عرض کنم در لابلای عرایزم تقدیم میکنم. امروز من باید متوسل شدم به ذیل عنایت قطب عالم امکان، اون کسی که این جهان در کف با کفایت اوست به اذن خداوند متعال وجود مقدس حضرت حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلام علیه. شما هم اگر حاجتی دارید، مشکلی دارید، در ضمن این دو سه دقیقه توسل به وجود نازنین امام زمان پیدا میکنیم و قسمشون میدیم به پهلوی شکسته مادرشون زهرا که هیچ مطلبی برای اونها به این اندازه اهمیت نداره. حالا اگه دلتون میخواد همراه من این توسلی که دستور داده شده است در کتب ادعیه همراه من بخوانید و انشالله زچه مصیبت میکن. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تذيلا أي كان در خم چوگان جام گوی تو بود عزیز زهرا آفرینش همه را روی عدد سوی تو بود مهر خواهر قبسی از رخ نیکوی تو بود دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود تا دل شب سخن است سلسله موی تو بود آقا جان حجت ابن الحسن است دست فراغت فریاد آتش اجر تو افروخت ما را به نهایت عاشقانی همه سرگشته و نادید مرایان هم افلا سبا از تو پیامی میداد ور ندر کس نرسیدیم که در کوی تو بود یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن
يا ابن الحسن زهرا جان، ما هر سال به نام شما شروع میکنیم، به نام شما هم ختم میکنیم. خودتونم نشون میدید خودتونم به دوستانتون که مواظب این مجلس هستید، نظرتون با این مجلسه، این مسجد به نام شماست، کتاب خانش به نام شماست، دوره سال نام شما برده میشه، توسل به نام شما در هر روز پنج شنبه میشود، ماه رمضان افتتاحش به نام مقدس شما زهرا جان. اینا شیعان شما گرفتارن، حاجت دارن، مریض دارن، جوان دم بخ دارن، درد بی درمان دارن، آبرومندن. خدایا 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 به پهلوی شکسته زهرا نظر عنایتی به این مجلس بفرما. آقا جان امام زمان، جد مظلومتون بدن مادرتون زهرا رو غسل میدادن، یه مرتبه صدای آقا بلند شد، شروع کردن بلند بلند گریه کردن. اسما پرسید آقا چرا بلند بلند گریه میکنی؟ بمیرم. فرمودن الان دستم به بازوی ورم کرده زهرایا.